دمده با کن، بخشنده بخشندگان در دمده با کن.
دعا میکنیم هر روزی که به زندگی سلام میکنید، بهترین نشونه های خدا و بهترین آدما سر راهتون قرار بگیرن تا با دلی قرص و محکم در مسیر خدا با استقامت قدم بردارید. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه الطاف بی نهایت الهی باشید. خدا نگهدار.
علی حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه، با یه عام خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. این برنامه رو با افتخار تقدیم میکنیم به همه اونایی که خاطره شهید عزیزی رو در قلبشون دارن، همسران و مادران شهدا، زنانی که همیشه با عشق زندگی کردن، زنانی که فداکاری و از خودگذشتگی روایت اول زندگیشون بود و امروز یه عالم حرفای ناگفته دارن، حرفایی که خاطره است و توی زندگیشون هنوز همین خاطره ها جریان داره. در این برنامه ما راوی زندگی شهدا هستیم از زبان همسران و مادران عزیزشون، زنانی که در مقابلشون سر تعظیم فرود میاریم و دستشون رو برای همه فداکاری ها و ایثارگری ها میبوسیم. در برنامه قبل مهمون خانم مهری رستگار، همسر سردار شهید موسی اسکندری بودیم که بخشی از این برنامه رو میشنویم.
خود آقا موسی یه گوشه نشسته بود و گفت من هیچی از خودم ندارم. یه دهتا منی بود، نمیدونم دقیقا یادم نیست، آره از تو جیبش در آورد، گفت من همه داراییم همینه، ولی خودم تلاشمو میکنم. خودشونم دانشجو رشته الهیات دانشگاه اهواز بودن. بالا من که باشو ازدواج کردم 21 سالش بود، من 19 سال. بعد دیگه خلاصه هیچی، من گفت همه داراییم همینه، هیچی ندارم، هرچی دارم یه اتاق یکی پیش پدر مادرمه، ولی سعی و تلاش خودمو میکنم که مثلا یه زندگی بتونم بسازم. تازه هم وارد سپاه شده بود، نه جنگ شده بود، وارد سپاه شده بود. حقوقم هم همینه که سپاه میده، اگر که راضی هست اینو که بگین، اگر که نه که هیچ. عقدمونم بالا همون تو خونه بود، تو خونه خودمون. مامانش بهش گفت مثلا بیا نمیدونم چی سر سفره و اینا، خواهی اینا نبودن که بده عسل بزنن تو دهن همدیگر و نمیدونم چی، نه بابا از این هیچی نبود. بعد خواهرش در من گفت با چرا اصرار میکنید به شاید روش نیست هیچی، اینطور گفت. اینم بیچاره سرشو گذاشت زیر رفت، خداحافظی کرد رفت. فردا اومد، فردا بعد از ظهر زنگ زد، بیدم یه قرآنی دستش، دیگه نشستیم و اولین صحبت ما همون بود. گفت ببخشید معذرت میخوام که من دیروز نیومدم، از خدام بود بیام. دیگه صدیقه که اینطوری گفت، دیگه من دیگه خجالت کشیدم بیام. من هیچ فهمونده بودم، من نگاه میکردم، یعنی چیز گفتنی که بقید اون میگفت مثلا زندگی اینطوری، زندگی سختی داره، مخصوصا الان که جنگه، من نمیتونم جنگو بل کنم، مثلا یا اگر نیومدم خونه یا چیزی نگران نباشی. ای بر که میدونست بالاخره یه روز میره شهید میشه، خودش هم الهام شده بود بهش، ولی امیدواری میداد.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبتش شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم.
مراسم خواستگاری و مقدمات ازدواج انجام میشه، مراسمی که برای خودش یه عالم ماجرا داشت، ماجراهایی که امروز شنیدنش برای خیلیامون عجیب و باور نکردنیه. همه چی به سادگی برگزار میشه و قرار این زوج دوست داشتنی زندگی مشترک خودشون رو با یه مراسم ساده عروسی شروع کنن. این مراسم در ماه مبارک رمضان برگزار میشه و بهتره که بقیه ماجرا رو با روایتگری شیرین مهری خانوم عزیز بشنویم.
عروسی هم به محضی که اومد دنبالم، بعد با لباس ساده، یعنی هر چی ما براش خریده بودیم مگه پوشیده بود، یه لباس گشادی از اینا بودن که دو جیبا قبلن دو جیبا کتون بودن، بعد یه شلوار گشاده این سر ساز، سر شلوارش هم همه ساویده بود، من ایستاده بودم چادر سرم، چادر سفیدی سرم، همون لباس سبزی که مامانش برام خریده بود امنم تنم ایستاده بودم، هیچ منتظر بودم تا ببینم که. حالا یه چیز جالبی اومد خونه، دید قالب یخ رو زمینه، بعد قالب یخ زمین بود، نشست چکش گرفت، چکش تق تق اینا یخ شکون، یه میشست میذاشت تو کلمه، پشتش به ما بود، یعنی پشتش به ما مون روش بگه تو خونه ما، خونه ما هم کوچیک بود مثلا. بعد همون موقع خالم از راه رسید، اونا دسپول بودن، من میگفت که په همه تو ایستادی سر و پا نمیدونم چی، په داماد کو، بعد من اشاره کردم بهش گفتم دامادونه، بعد یه دفعه گفت ای من بعد اینقدر خندهایی گفت این، حالا او خودشم دیگه فهمید که داره این داره باید یه خنده ای زد، هیچی نگفت. بعد دیگه من که دیگه رفتم، یعنی که دیگه نمیدونستم اصلا چی بگه آدم، هیچی دیگه به هیچی گفتیم هیچی هیچی نم، یعنی اشاره کردیم دیگه، خلاصه هیچی دیگه، بلند شد یخه رو شست گذاشت تو کل منو نمیدونم چی، اومد گفت بریم، هیچ خودش تنها بود با ماشینمونم، یه پیکان، هیچ پیکانم هیچ دست نزده بود، شوهر خواهرش راننده بود. بعد دیگه خلاصه هیچ دیگه، من خداحافظی کردم از احمد و اینا، خودشون هم دست بابام و احمد و اینا رو بوسید، دیگه رفتیم. میگفت اینه چادر سپید سرمو، گفت میشه چادر مشکی بزنی؟ آره، گفت میشه چادر مشکی بزنید و اینا. بعد دیگه خاله هم نذاشتنش، گفت ما رسممون نیست، حالا هرچی کردی کردی، بعد رسممون نیست دختر رو با چادر مشکی ببری. بعد دیگه هیچی نگفت، دیگه سوار پیکان شدیم، فاصله خونه ما تا خونه شون فاصله ای نبود، یعنی یه دو سه خیابون، باید از جلوی مسجد رد می شدیم. این شوهر خواهرشو گفت از پشت مسجد برو. بعد گفتمش خود چرا مثلا اینطور؟ گفت که بچه ها دم مسجد هم نمی خوام ببینن، گناه دارن، یعنی در این حال.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببین. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهد، تن سیم و زلف سنبل نگه هم کجا ببینه، نگه هم کجا ببینه، نگه هم کجا ببینه.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینه.
وقتی قراره که یه زندگی مشترک شکل بگیره، وقتی قراره دو نفر با هم زندگی خودشون رو به سادگی شروع کنن، دیگه جایی برای تجملات و رسمهای عجیب و غریب باقی نمیمونه. موسا و مهری خیلی خیلی ساده زندگی مشترک خودشون رو شروع کردن، با یه مراسم عروسی متفاوت که هنوز هم یه خاطره شنیدنی برای ماست، که یه کمی هم باورش برامون سخته که آیا چنین مراسم ساده‌ای میتونه وجود داشته باشه. و حالا باز هم مهری خانم عزیز از مراسم عروسیش در ماه رمضان میگه.
حالا که رفتم خونه شو، ما خواه اصلی بردنم، نه شب، به خاطر افطاری از نزدیک اذان مغرب بود، همه رفتیم دیگه، خاله هم اومدن چه به خاطر افطاری دیدم سفره پهن کردن تو حیات، حیاتشون هم دور ساز بود، دور ساز نیست حالا که نبود که، مثلا دور ساز قدیمی ما تای خونه شون داد، همین یه اتاق تو در تو با اتاق ما بود، تمام خونه رو پر کرده بود عکس شهید، عکس شهید هستن دور تا دور پارچه، بعد تمام خونه رو پر کرده بود عکس شهید و نمیدونم، حتی خاله اومده گفتن بابا اینجا روزه است یا عروسیه، بعد دیگه من هیچی نگفتم دیگه، اینا نشستن داخل این نشان، همه نشستن سر سفره دیگه افتاد، بعد دیگه میخواست حتی اتاق خودمونم عکس شهید بزنه، مامانش نذاشته بود، بهش گفته بود بابا ما دیگه کاری به نه، حالا خونه رو پر کردی عکس شهید بسه، بعد وقتی اومد دیگه هیچی، همه رفتن خداحافظی کردن و چی، دختر عمم که اونجا بود گفت که چرا با ایطوری او بردن، خوزشته شب عروسیته، بینم بیچاره رفته بود خونه لباس عروسش او برده بود، گفت بایا گفت اقلا یه چیز یادگاری داشته باشی، حالا موسا هم نبودش، موسا افطاری کرد رفت، حالا کجا رفت معلوم نیست هیچ کس، بعد دیگه احمدم که خود برادرم دوربینی داشت، اون خود میگم فیلم بردار بودن، دوربینش رو برده بود دیگه، چند تا عکس گرفت با خواهراش و اینا، ما مشغول اینا بودیم، بعد افطاری بشین نه موسی خبری هست نه چیزی، بعد همه خداحافظی کردن، ساعت تقریبا 11:30 یه رو به 12 شد خبری از موسی نبود، بعد دیگه احمد روش کرد محمد فکوش، گفت نمیدونم رفته، گفت میخوام برم دعا کمیل گفت میخوام برم دعا کمیل، بعد دار کمیل شهیلور رفته، شهیلور یکی از همسادهاشو بود، یه پزشکی بود داخل جبهه شهید شده بود، بعد گفت رفته دار کمیل اینجا رو بخونه چلومه اونه دیگه، خلاصه رفتم این پسر عموش رفت دنبال، گفت من میرم دنبالش، رفته بود دنبالش، بینی که بابا دار کمیل خیلی وقت تموم شده، بعد حالا هیچ، همه پرسجوگ با موساک و موساک رفته به سر مزار شهدا.
فرشته های شهر من از آسمون نیومدن،
از آسمون نیومدن،
اهل زمین بودن ولی به آسمون پر زدن،
به آسمون پر زدن،
فرشته های شهر من تو فصل جنگ و التهاب شدن یه اسطوره پاک میون قصه های ناب،
شدن یه اسطوره پاک میون قصه های ناب.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما میکنیم و مهمون خانم مهری رستگار، همسر سردار شهید موسی اسکندری هستیم و داریم خاطره ازدواج و مراسم عروسیشون رو میشنویم که برامون خیلی عجیبه. مراسمی که در ماه مبارک رمضان به سادگی هرچه تمامتر برگزار میشه، اونم تو خونه پدری خود شهید. اون وقتها تو دوران جنگ خیلی ها مثل شهید عزیز ما ازدواج میکردن. حال و هوای اون دوران طوری بود که حتی مراسم عروسی هم در بسیاری از مواقع از یاد جنگ و شهدا خالی نبود و جوانای اون دوره مدام به فکر دفاع از کشور و ناموسشون بودن. شهید اسکندری جوونی بسیار متعهد بود که شب عروسیش هم به یاد شهدا بود.
حالا که رفته بود پیداش کرده بود، بینه هی میگشت دنبال موسی که بینه شب عروس، میگه نفته داخل یه قبری خوابیده داره راز و نیاز میکنه، هیچی اونم گرفته بردتش، گفته بابا تو یعنی شب عروسیته اومدی اینجا، خو الان زنت بایی تو ببینه اینجا، اصلا الان ول میکنه میره، هیچی دیگه، بلندش کرده بود اومده بود با همون لباس خاکی و نمیدونم چی و اومده بود که یه چند تا اسکناس دستشه این تو باشو بازی میکرد و اینا، دید من لباس عروس پوشیدم، به مامانش گفت پا این کیل بعد مامانش گفت خواخه دوست داشتیم دلم، بعد گفت خدا بگم این دلتون رو چه کار کنه دیگه، هیچی دیگه، اون که موسی اومد یا احمد یه چند تا عکس از اون گرفت، من و موسی هیچ، همینطوری نشسته دیگه، همه خداحافظی کردن رو رفتن، اونم شب عروسی ما والا آره، چرا ابراز علاقه میکرد؟ اصلا میگفت خیلی هم دوست داشتم، ولی خب دیگه مثل آدم حجب و حیا داشته باشه نسبت به بقیه نمیخواست مثلا بروز کنه. یعنی واقعا مثلا یه شب خاطره بود برامون. بعد دیگه گفت اصلا میگه حدیث داریم دختری که وارد خونه میکنی تا یه هفته باید پیشش باشی نری. من حالا صحیح نیست که بذارمت برم جبهه، باید بمونم. یه هفته موند ولی اصلا خونه هم نبود، من کارای مسجد انجام میدم.
رشته های شهر من تو فصل جنگ و التهاب شدن یه اسطوره پاک میون قصه های ناب
شدن یه اسطوره پاک میون قصه های ناب
اسمای اون فرشته ها حک شده روی کوچه ها. هنوز همین حوالی عطر تن عقاقی
ها. اون وقتا همه جا و در همه زمان ها از بعضی جوونا که امروز با عنوان جوانای دفاع مقدس ازشون یاد می‌کنیم، ما فقط تابلوی زیبای عشق و حماسه و فداکاری رو می‌دیدیم. تابلویی که امروز هم با شنیدن این خاطره ها دوباره جلوی چشممون ظاهر میشه و ما یه بار دیگه با ویژگی‌های بچه‌های جنگ و جبهه آشنا میشیم. جوانایی که از همه چی دل بریده بودن، با اینکه عاشق زندگی و زن و بچه بودن. جوانایی که مراسم عروسیشون هم شبیه هیچ مراسمی نبود و در دوران التهاب و جنگ برگزار می شد. اما اونا همچنان فداکار و مقاوم ایستادگی می کردن و یه عالم خاطره زیبا برای ما و خانواده هاشون به یادگار گذاشتن.
تقریبا 8000 تومن سال 60 می دونی چقدر بوده؟ یعنی همه چی می تونستیم باش بخریم. از طریق دوستاشو خیلی معروف بود آقا موسا. 8000 تومن آره دقیقا یادمه. بعد اومد گفت که چیزه، یه درخواست دارم مهری ازت. گفتم این چیه؟ یه کسی احتیاج شدید به پول داره، اجازه میدی من این 8000 تومن رو بهش بدم به عنوان قرض؟ بعد خدا میدونه چقدر بهت برمیگردونه. خلاص از این حرفا. بعد گفتمش حالا خب پولا گذاشتن، ما هم خب نیازی خب نداریم. آره همین، خب بیا ببر بهش بده. حالا من ازش نپرسیدم به کی میخوای بدی، به چیز میخوای بدی اصلا. دیگه خودش هم خود جاشونو میدونست، گذاشته بودم تو تاخچه تو پاکن. بردشون فرداش اومدم ببینم این مسجد حجازی کمی خاک ریختن، آجر ریختن، نمیدونم چی. گفتم پس چی بود؟ اومده بودن بابا قسمت فرهنگی بچه‌ها که میرفتن، ما تو خود مسجد بودیم، یعنی جایی نداشتیم که مثلا جدا. بانیای مسجد و پیرمردای مسجد همیشه شکایت داشتن. بعد میخواستن بالا رو بسازن برای بچه‌ها. منم همینجا بیخم گفتم خدا پدرشو بیامرزه که این شروع کرد به اینا ساختن. تو خودم هم میدونستم مزیت. موسی مشغول مسجد بود. من رفتم خونه مامانم گفتم به بابام یه سری بزنم، به داداشم و اینا. بعد گفتمش احمد این خدا پدر بیامرزه به پدر هر کسی، این داره مسجد رو میسازن. بعد دیدم خندی. گفت من برای چی؟ گفت خدا خیرت بده، یعنی هیچ خبر نداری؟ گفتمش نه والا. گفت نمیدونم، موسی 8000 تومن اومد به من داد، گفت که اینه بیا برو بنای مسجد رو را بنداز. گفتمش 8000 تومن به تو داد؟ گفت آره. گفتم بابا اینا پولا من بودن. گفت برو از خدا طلب شو کن. بعد دیگه اونم بهش گفتم خدا خیرت بده، لاقل بگو برای چی میخوای. گفت نه بهت نگفتم. گفتم که نه بذار مخلص‌تر باشه، خالص‌تر بشه. گفتم خدا خیرت بده، هیچ گو برو از خدا طلب شو کن.
مارا دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جا
جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
شهید موسی اسکندری همه چیز زندگیش ساده بود و این سادگی و گاه بی‌تفاوتی نسبت به مراسم معمول جامعه دلیل نمی‌شد که علاقه‌ای به زندگی و همسر و فرزند نداشته باشه. برای ما هم مثل شما این سوال ایجاد شد که آیا شهید از لحاظ عاطفی عشق و علاقه خودش رو ابراز می‌کرد؟ آیا هوای مهری خانم عزیز رو داشت؟ این جوونا مثل همه عاشق زندگیشون بودن، اما با خودشون همیشه یه مبارزه درونی داشتن تا بتونن از کشورشون دفاع کنن. مهری عزیز وقتی سوال ما رو شنید خیلی با عشق از شهیدمون یاد میکنه.
عاطفه خیلی خوب بود، خیلی، یعنی اصلا مقایسه نبود. من هر موقع که میرم جبهه و میومد دیگه فقط دست به دعا که خدای سالم برگرده. اونم همینطور خیلی تو مثلا چیز بود نسبت به خانواده، درسته پیش پدر مادرش بودیم، ولی تا می اومد از چه لشکر بود، لشکر هفته ملی عصر بود و چه جبهه بود، اول می اومد میرم قسمت خونهشو دوتا در داشت، سر نفش بود خونهشون، بزرگ بود، یه دری سمت ما بود یه دری سمت خونه مامانش اینا، یعنی اتاق مامانش اینا، از اون در می اومد میرم مینشست پیش پدر مادرش سلام علیکم نمیدونم چی، بعد دیگه بلند میشد میومد تو اتاق. واقعا هر چی بگم واقعا کمه. روز عاشورا میشد میومد گریه میکرد که مثلا چیز روز عاشورا نهار میداد بچه ها رو، هیئت علی اصغری تشکیل داده بود، میگفت از این بچه ها باید شروع کنیم. ما تو خونه شون مثلا نمیذاشتن مسجد که نهار بدی، همه رو میورد خونه نهار میداد، بچه های کوچیک کوچیک و هیئت علی اصغر گذاشته بود. بعد مثلا خاک کربلا رو که بچه ها رفته بودن از خود کربلا آورده بودن، خاک کربلا رو میگرفت و دستش گریه میکرد، یعنی عشق میگرفت، میگفت بیای خون رو ببینی تو خاک کربلا. روز عاشورا بود، ولی من هرچی نگاه میکردم هیچی نمیدیدیم. حالا اون چی میدید ما نمیدیدیم، ولی خب از روز اولش که رب بدنش پر ترکش، خیلی اصلا از این حالت ها بودن. ویژگی هاش مثلا همون دلگرمی هایی که تو خونه میداد، کس و چار که خدا مهدیه رو بهم داد، خیلی اصلا علاقه عجیبی به مهدیه داشت که الان هم مثلا داخل جبهه نامه اینه. حالا مهدیه کوچیک بوده، یه سال و شیش ماهش بود که باباش رفت، ولی داخل سنگر یه نامه ای نوشته برای مهدیه که الان هم بخونی انگار تازه بلند شده نامه رو نوشته. دختر عزیزم، همسر گرامی، اینطوری بود که آدم مثلا میسوزه در رفتنشون.
قدر یاران چون روند از چشم هم روشن شود، در جهان کس قیمت صحبت نمی‌داند که چیست، در جهان کس قیمت صحبت نمی‌داند که چیست،
در جهان کس قیمت صحبت نمی‌داند که چی.
برنامه روایت عشق رو از شبکه رادیوی معارف تقدیم شما کردیم و مهمون خانم مهری رستگار، همسر سردار شهید موسی اسکندری بودیم و عاشقانه های زندگیشون رو شنیدیم. حس و حال خودتون رو از شنیدن این خاطره ها برامون بگید و همینطور حرف شما با مهری خانوم عزیز چیه؟ سامانه پیامکی 3553 در اختیار شماست. روایت های این همسر شهید باز هم ادامه داره. تا یه روایت دیگه از مهری عزیز، خدا نگهدار.
یه راه که پایان نداره شهادت، یه روده که از کربلا میشه جاری، یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی،
یه روز انفجار حرم تو محرم، یه روز انفجار پرواز خونین، یه روز نزدیک باب یه پای بیتاب که میره بدون محابا روی می، چه توی اسارت چه خط مقدم، شهادت اصال نهجر و جدایی، یکی بعد 30 سال بازم توی جنگ با آثار بمبار نشین میایی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دعوت مردم عراق از امام حسین برای این بود که بره حکومت کنه. امام هم به همین دعوت پاسخ دادن. یعنی این نیست که امام حسین به فکر حکومت نبود. امام حسین به فکر سرکوب کردن قدرت‌های طاغوتی بود. اگر با گرفتن حکومت میشد و اگر با شهادت و دادن خون میشد. امام حسین علیه السلام میدانست که اگر این حرکت را نکند، این امضای او، این سکوت او، این سکون او چه بر سر اسلام خواهد آورد. وقتی قدرتی همه امکانات جوامع را یا یک جامعه را در اختیار دارد و راه طغیان را پیش می‌گیرد و پیش می‌رود، اگر مردان حق و دایی‌داران حق اظهار وجود نکنند در مقابل او، تخطئه نکنند این حرکت او را، اینها امضا کردند کار او را. یعنی ظلم به امضای اهل حق میرسه بدونی که خودشون خواسته باشن. این گناهی بود که معاصران امام حسین از بزرگان و آقازادگان بنی هاشم و فرزندان سرداران بزرگ صدر اسلام اون روز مرتکب شدن. امام حسین این رو بر نمیتافت، لذا قیام کرد. نقل شده است که بعد از آنی که امام سجاد بعد از حادثه عاشورا به مدینه برگشت، شاید 10 ماهی 11 ماهی فاصله شده بود از اون وقتی که رفتند این کاروان از مدینه بیرون تا دوباره برگشتند، یه نفر آمد خدمت امام سجاد، عرض کرد یا ابن رسول الله دیدید رفتید چه شد؟ راستم میگفت دیگه، این کاروان در حالی رفته بود که حسین ابن علی، خورشید درخشان اهل بیت، فرزند پیغمبر و عزیز دل پیغمبر، در میان اونها بود و در رأس اونها بود. دختر امیرالمومنین با عزت و سرفرازی رفته بود، فرزندان امیرالمؤمنین عباس و دیگران، فرزندان امام حسین، فرزندان امام حسن، جوانان برجسته و زبده و نامدار بنی هاشم همه با این کاروان رفته بودند. حالا این کاروان برمیگشت، فقط یک امام سجاد مرد تو این کاروان بود، زنها اسارت کشیده، رنج دیده، داغ دیده. امام حسین دیگه نبود، علی اکبر دیگه نبود، حتی کودک شیرخوار دیگه نبود در میان این کاروان. گفت ابن رسول الله دیدید رفتید چی شد؟ نقل شده است که امام سجاد فرمود فکر کن اگر نمی رفتیم چه می شد. این درسته، بله، اگر نمی رفتن جسم ها زنده می موند، اما حقیقت نابود می شد، روح ذوب می شد، وجدان ها پایمال می شد، خرد و منطق محکوم می شد در طول تاریخ. نام اسلام، حتی نام اسلام هم نمیموند. در دوران ما حرکت انقلاب اسلامی و نظام اسلامی در این راه بود. اون کسانی که این حرکت رو شروع کردن ممکن بود در ذهنشون بگذره که یک روزی بتوانند حکومت